اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. عليكم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. مباحثه امروز ما در بحث یکی از عناصر فلزی که برای بدن مفید می باشد. البته باید دونست، انشاءالله سر جای خودش بحث می کنیم، در تشخیص کانی های جهان یا سنگ های معدنی به سه دسته کلی تقسیم می کنم. سنگ های معدنی یا کانی هایی که فلزی هم، دوم غیر فلز هم، سوم نیمه فلز. نیمه فلز، نیمه فلز مثل سنگ آنتیموان یا سنگ سرمه یا اسمت، حالا این رو بعدن ها بیشتر سرجاش توضیح میدم تو روایات. حالا از این عناصر، حالا یکیش چیه؟ فلزات. حالا فلزات اقسامی داریم، یکیش آهنه. حالا تو پزشکی بحث آهن خیلی مهمه. باید دانست طبق آمار پزشکی کشور جمهوری اسلامی ایران در سال 1384 هجری شمسی، یعنی 4 سال قبل، سوء تغذیه در ایران به خاطر این 4 چیز بوده: 1 کمبود ویتامین دی، 2 کمبود ویتامین آ، 3 کمبود ویتامین سی، کمبود ویتامین سی، 4 کمبود آهن یا فقر آهن در جامعه بوده که بدن افراد دچار کمخونی ناشی از فقر آهنه، که در جمعیت زنان نیم بیشتر از جمعیت زنان دچار فقر آهن هم به نوع بیماری آنمی. لذا گوییم آهن عنصری فلزی است که در زمین و گیاهان به وفور یافت می شود. آهن نقش مهم و حیاتی در بدن دارد، زیرا یکی از عناصر تشکیل دهنده هموگلوبین می باشد. رنگ قرمز خون به علت وجود هموگلوبین در گلوبول های قرمز خون است. ایرانی ها تو معادل فارسی به گلوبول میگن گویچه، گویچه، گویچه های قرمز خون. عمل گلوبول قرمز خون و گویچه های قرمز خون چیه؟ عمل اکسیژن رسانیه، انتقال اکسیژن به بافت ها و برداشتن دی اکسید کربن و مواد زاید از بافت های بدن به خارج از بدن. علیکم السلام. از آنجایی که همواره مقداری از گلوبول های قرمز پیر در حال از بین رفتن هستند، برای جایگزینی هموگلوبین و گلوبول های قرمز نیاز به آهن می باشد. در صورت عدم مصرف آهن به مقدار کافی و لازم، کاهش تولید گویچه های قرمز خون می شود و کمخونی به بار می آید. میزان مصرف آهن که مورد نیاز روزانه بدن افراد هست از 10 تا 30 میلی گرم است. از 10 تا 30 میلی گرم است. در گوشت قرمز، گوشت قرمز گوسفند، کران گوسفند یا ذراع گوسفند که بهترین گوشت است، در جگر سیاه گوسفند و یا گاو، در صورتی که بیماری های متابولیکی نداشته باشی، قند خون، چربی، اوره، کراتین و فشار خون نداشته باشی، حالا جگر عیب نداره. و همچنین تخم مرغ، در صورتی که فشار خون و کلسترول بد نداشته باشی و ورم طحال و ورم کبد نداشته باشی، تو بحث نفرولوژی حالا تخم مرغ هم خوبه، آهن داره. خرما بسیار خوبه. تو روایت شیعه میگه بعد از غذا 7 عدد خرما، باز در صورتی که دیابت نوع 2 تو زیاد نباشه و اگر دیابت نوع 2 کنترل شده هست، در 24 ساعت از 2 الی 3 عدد بیشتر نشه مصرف خرما. و کسانی که آلرژی خاص از 90 قسم آلرژن ها دارن، اگر حساسیت به خرما دارن، اینا نباید خرما زیاد بخورن. همون 1 تا 3 عدد در 24 ساعت کافیه، اگر نه بدنشون کلش پفله پفله میزنه، شبه کهیه. پس خرما هم چیه؟ آهنده. انجیر، انجیر هم آهن داره، ولی به شرط این که شکم روش دائم و اسهال نداشته باشی، چون خود انجیر ملینه. فواید دیگه هم داره، یکیش هم بحث این که آهن داره. بحث باقلا، باقلا خوبه، آهن داره، ولی باید دانست اگر کسی از رسته بیماری های خونی جزء بیماری های همولیتیک است و اینها هم اقسامی داره، کمخونی داستی شکل و فاویسم و چیزهای دیگه، شخص بیماری فاویسم نداشته باشد. چون با خوردن باقله و یا حتی با دستش بخواد باقله پاک کنه، به حالت اغما میفته. و غلات، غلات هم درشون آهن هست، ولی به شرط این که این کودک یا این شخص معده رودش به پروتئین گلوتن حساسیت نداشته باشه. اگر حساسیت داشته باشه، شکم روش های شدید میگیره، همیشه دیگه شکمش شکم روش داره، ضعیف و لاغر و نحیف و رنگ پریده است، باید تغییر رژیم غذایی بدین، از گندم و جو اجتناب بشه، ذرت و نان آرد ذرت تو جیره غذاییش باشه. این بچه یا این مرد یا این زن رو فرم میاد، یه شکم روش دائمیش خوب میشه. قرصای شیمیایی که درمان اسهال کنه، اونا به دردش نمیخوره. این معده و رودش به پروتئین گلوتن حساسه. خواستم بگم غلات هم آهن داره، ولی به شرط ها و شروط ها یک مقداری توضیح دادم، هر کومو دوم از قصد توضیح دادم ها. پس این مثال هایی که زنیم مثل گوشت قرمز و جیگر و تخم مرغ و خرما و انجیر و باقلا و غلات، اینا هم حاوی مقادیر زیادی آهن هستن، ولی دیگه باید مسائل ایمنی رو رعایت کرد با این توضیح که دادم. در مریض هایی که خونریزی دارن، چه به نوع خونریزی های داخلی و چه به نوع خونریزی های خارجی، مثل قاعدگی در زنانی که در سن منتهی زن به بلوغ جنسی رسیدن، یا کسانی که بعد از یبوست مزمن دچار بواسیر شدن یا شقاق مقعدی دارن و بواسیرشون خونیه، یا چیزای دیگه. مؤمنا خونریزی معده داره، خونریزی 12 داره، تصادف فرمودی مؤمنا، و چیزای دیگه، خون دماغ شدید میشه یا خون روش لسته داره، حالا هر چیز دوست داری بشما. اینا معمولا نیاز به آهن بیشتری دارن، چون گویچه های قرمز خونشون، گلوبول های قرمز خونشون در تشکیل هسته این گلوبول ها نیاز به هموگلوبین داره، که هموگلوبین نیاز به آهن داره. مقدار کل آهن که موجود در بدن انسان هست کلش حدود تقریبا 4 گرمه. لذا به اصطلاح تخصصی که توضیح خواهم داد، مقدارش خیلی کمه در کل بدن. جذب آهن در معده و قسمت ابتدایی روده انجام می شود، روده کوچک. ببینید مؤمنا، از نظر علیکم السلام، از نظر تخصصی در بحث میکروبیولوژی یعنی شناخت میکروب، و چون ریزه بر اساس میکرو، یعنی 1/10000 متر، اینجا بحث شناخت میکروبه. یه بار دیگه در تخصصی بیوتکنولوژیه، یعنی شناخت تکنیک های موجود زنده. حالا بنابر هر دو گونه تخصص که از آقای دکتر محمد همتی متخصص میکروبیولوژی و آقای دکتر نجفی متخصص بیوتکنولوژی صحبت می‌خوایم کنیم، اجزای بدن به دو صورت عمده میباشد. بعضی از اجزای بدن اجزای کلی بدن رو تشکیل میدن که در این دو تخصصی میگیم ماکرو المنت. این اجزای کلی تشکیل بدن مثل چیا؟ مثل آب، مثل پروتئین، مثل چربی، مثل کربوهیدرات، یعنی همون قند بدن. اینا از اجزای کلی تشکیل بدن هم، ماکرو المنت هم. یه بار دیگه بحث میکرو المنت، المنت یعنی جزئی از آنها. میکرو هم به اصطلاح عرف پزشکی مقدار کم، به اصطلاح واحد توزین و سنجش یعنی 1/10000 متر. حالا مباحثه ما، یه سری اجزا هم تو بدن هست که بدن از اون اجزا هم تشکیل شده، ولی درصدش خیلی کمه تو بدن، خیلی مقدارش تو بدن کمه. مثل چی عمو جان؟ مثل ویتامین ها، ویتامین ها، مثل عناصر معدنی، مثل عناصر معدنی. حالا مباحثه خودمون یاد نره. الان تو مباحثه خودمون مؤمنا، مثلا یه انسان 70 کیلویی تقریبا 60 خورده کیلوش این که آبه. خب از کل این وزنت، کل بدن، بحث میکرو المنت، 4 گرم تو کل بدنت آهن هست. گرفتیم مؤمنا چی شد؟ 4 گرم نسبت به 70 کیلو این چی میشه؟ 70 کیلو به گرم حساب کنیم میشه 70,000، میشه؟ بله، 70,000 گرم. از 70,000 گرم 4 گرم تو بدنت آهنه. خب تصور شد مؤمنا، اینم یکم به پزشکی جدید اینجا رو مؤمنا یه مختصری خدمتون توضیح دادم. حالا به اصطلاح جدیدتر تو بحث نانو تکنولوژی، نانو تکنولوژی یعنی 10 به توان منهای 9، 10 به توان منهای 9، یعنی 1,000,000,000 متر، 1,000,000,000 متر، بحث نانو. حالا وجود بعضی چیزا در بدن در این مقیاس بحث می شود، لذا آخرین پیشرفت‌های علمی در بحث نانو تکنولوژی که باز اینجا حاشیه زدم، یادداشت بفرمایید، با ایجاد سلول‌های پرتوان القائی میتوان درمان کمخونی ژنتیکی نمود و همچنین میتوان در طب ترمیمی پوست درمان پوست بدن ناشی از آسیب‌های جدی ترکش‌های گلوله و توپ و تانگ و یا آسیب اسیدی و یا سوختگی‌های شدید را نمود، ایجاد سلول‌های پرتوان القایی با بکارگیری و استفاده از سلول‌های بنیادی بدن ممکن است. تو بحث ما در مقیاس نانو بخوایم سلول‌های گویچه های قرمز خون را تولید کنیم، پس ضریب وجود آهن در بدن از این میزان معین کمتر نباشد. این هم یه مختصر مؤمنا خدمت شما توضیح دادم. بحثای سلامت در کل بدن و ارتقاء سطح سلامتی، مثلا در دیماه سال 1384 هجری شمسی در کشور جمهوری اسلامی ایران طرح آهنیاری اجرا شد، طرح آهنیاری اجرا شد. یعنی هفته یک قرص آهن به 700,000 دختر دبیرستانی داده شد، چنان که به 10,000,000 دانش آموز صبحانه شیر مجانی داده می شود. یکی از راه‌های رفع سوء تغذیه و بالا بردن ارزش غذایی افزودن آهن و اسید فولیک به آرد گندم و نان مردم است، زیرا این آسیاب‌هایی که باهاش گندم آرد می‌کنند و مانند او آسیاب‌های برقی هم و این آرمیچیرها و سینپیچها و با خاصیت القایی تولید میدان مغناطیسی قوی می کند و آهن موجود غلات را جذب می کند، لذا فقر آهن در این آردها ایجاد می شود. برعکس در آسیاب‌های آبی قدیم فقر آهن در آرد تولید نمی شود. لذا در تخصصی آردونان و تنظیم بازار غلات در بحث ذخیره سازی در سیلوها و کارخانجات بزرگ آرد، مثلا در مشهد مقدس چهارراه سیلو گندم ذخیره 180,000 تن گندم و کارخانه تولید آرد 30 تنی روزی 30 تن که سطح مشهد و روستاهای اطراف و بعضی از شهرهای استان رضوی رو پوشش و تعمیم میدهد، چون آسیاب‌ها برقی هست ضریب آهن این غلات افت میکنه. لذا محتاجیم به اینکه آهنی در آب و همچنین اسید فولیک تزریق کنیم که سوء تغذیه بیشتر نشود. یه توضیح بود که دادم به سبک تخصصی تغذیه به نوع جدید. اما از نظر تخصصی دستگاه گوارش، اگر کسی قرص آهن یا قطره آهن با شکم گرسنه بخوره برای کبد ضرر دارد، و اگر به مینای دندان و عاج دندان بخوره سبب کرم خوردگی و پوسیدگی و سیاه شدن عاج و مینای دندان می شود، و اگر قرص آهن و قطره آهن را بعد از لبنیات بخوره مسمومیت غذایی می آورد. پس برای آهنیاری بچه های مردم، شما اگر در مدارس و مانند اونها پدر مادرهای عزیز در تغذیه و اقتصاد خانه و خانواده یعنی سبد غذایی فرزندانتون خرما بگذارید، عسل بگذارید، سیب درختی بگذارید، هرگز دچار سوء تغذیه ناشی از فقر آهن نمی شوید. و اگر به بقیه دستورات شریعت محمدی که در وسائل شیعه جلد 17 بعد از غذا 7 خرما بخورید، حجم غذاتون کم کنید، بدخوری و پتلخوری و اسانسخوری شیمیایی نکنید، هرگز نه کمخونی میگیرید ناشی از فقر آهن، نه پوکی استخوان میگیرید ناشی از کمبود تراکم سلولی استخوان، و عوارضی که فقر آهن دارد مثل سرگیجه و سیاه رفتگی چشم و تاری دید ناشی از ضعف عمومی و گاهی کمبودی خون شدید باشه، دواری سر و همچنین دست و پا یه مختصری رمز و کرخ می شود و همچنین حالت افسردگی که عارض می شود. لذا در زنان و دخترانی که در سن منتهیز هستند به خاطر همین حیض که هر 28 روز یک بار تکرار می شود و 70 الی 80 سی سی که توضیح دادم سی سی واحد حجمه و گرم واحد وزنه و دختران و زنان در ایام حیض 70 الی 80 سی سی خون کم می کنن. لذا چنین زنان و دخترانی که از قبلم فقر آهن داشتن دچار ضعف عمومی شدید، رنگ پریدگی واضح و دچار حالت گاهی تهوع و همچنین لمس شدن و کرخ شدن دست و پا و گاهی دچار تاری دید شدید به نوع بیماری مگسک، بیماری مگسک چشمی می شوند. مثل اگر پشت یک آبکش نگاه کنند، یه نقطه سفید یه نقطه روشن می بینن و همچنین نقنق زدن هاشون و نقطه سنجی های بیجاشون زیاد می شود. این بدخلقی ندارد، این به خاطر کمبود آهن و فقر خون اینطوری شده و همچنین ضریب افسردگی یا سرماخوردگی روانی در اینها بالا می رود. با شاخه‌های مختلف علوم مؤمنا این بحث فقر دم رو به نوع بیماری آنمی یا کمبود آهن در بدن مؤمنا یه مختصری براتون توضیح دادم. اما مباحثمون در تهذیب نفس، اخلاق عملی و روایات شیعه در ضمنش هم آیات و روایاتی که بحث می شود از علمای مختلف خدمت شما میگم و حواشی که زدم نیست خدمتتون میگم. چطور مؤمنا در بحث بدن آدم در طب بالینی و طب تشخیصی عیب و نقص را که تشخیص داد درمان میکنه؟ در بحث روان، تو بحث اخلاق، تو بحث تربیت، تو بحث تهذیب نفس، تو بحث عرفان شیعه اثناعشری حکمت عملیه، اینجا هم همینه. اول باید عیوب خودم رو تشخیص بدم، دوم باید عیوب خودم رو محاسبه کنم. محاسبه بایستی عیوب خودمون رو محاسبه کنیم که به دو صورت محاسبه ممکن است. یک، گاهی محاسبه عیوب ابتدایی است، یعنی پیش خود میگوید امروز چه کارهایی انجام دادم یا حرفهایی زدم یا نوشتجاتی داشتم و مانند اینها، چه رفتارهایی داشتم، چه سیئاتی داشتم در این حرفها و نوشتها و کردارها و رفتارها و عملکردها و افعال، چه سیئاتی داشتم، چه محسناتی داشتم. این رو محاسبه کنه، سبک سنگین کنه. دوم، محاسبه شهودیه که محاسبه شهودی ممکن نیست مگر مقدماتی رعایت کنه، که یکی از اون مقدمات را از طریق حجت الاسلام محقق سید بزرگوار حاج آقای فاطمی نیا در بحث خواطر مطرح کردیم. یک ساعت توضیح داریم ایاتمش. خب به صورت چکیده به این سکتی که ما بچه میگیم همون فرمایش رو بیان میکنه. خواطر دو دسته کلیه. دسته اول خواطر رحمانی و نورانی، دسته اول خواطر با ته دسته دار، خواطر رحمانی و نورانی، که خود این خواطر رحمانی و نورانی خودش الف و ب داره، خودش دو قسمه، خاطر حقانی و خاطر ملکی، که خاطر حقانیش من و شما راهی نیست، منحصر به 14 معصومه، ولی خاطر ملکیش برای من و شما راهی هست، باید زحمت کشید و بعد از محاسبه ابتدایی و محاسبه شهودی به آن رسید. دومین قسم خاطر به صورت کلی خاطر طاغوتی، که خاطر ظلمانی است، و این هم دو قسمه، الف خاطر نفسانی، دو خاطر شیطانی. همون یه ساعتی که توضیح دادیم همینو تصور کنیم. امروز فقط دو قسم کلیشو توضیح دادم. هر شخص محب اهل بیت دوست دارد مؤمن باشد. باز قبلا توضیح دادیم محبت طرفینی مثل رضایت. میخواهد مؤمن باشد باید ایجاد صفات حمیده ای کنه. از خطبه متقین 70 تا، صفات مؤمنین در اصول کافی جلد 2 80 تا، در کتاب الایمان بحار 120 تا، اینا رو هم قبلا توضیح دادیم. خب حالا شده مؤمن، این مؤمن حرمتش از حرمت کعبه بالاتره. لذا مسائلی هست، مثلا شما النظر الى الكعبه عبادتون، النظر الى العالم الصالح عبادتون، النظر الى باب بیت العالم الصالح، نگاه به در خونه عالم صالح کنی عبادتون. دیدیم هم تصور کنیم حرمت مؤمن از کعبه چیه؟ بالاتره. ولی باید مؤمنین بالفعل مواظب باشن که شیطان آنها را وادار به ریا نکنه و یا ایجاد ریا در آنها نکنه. گاهی شیطان از این طرف وسوسه میکنه، مثلا القاء شیطانی میکنه، نکنه اینها به تو بگن تو مقدسی، یا نکنه من این عمل خوب رو جلوی جمع انجام بدم ریا بشه، عمل خوب رو ترک میکنه به بهانه این که نکنه ریا بشه. گرفتین چی میگم؟ مثلا نماز جماعت نمیخونه، مثلا مباحثه فقه شیعه و روایات اهل بیت نمیکنه. همجور ادامه بده چند تا نقطه بذار. نمیدونم زیارت عاشورا امام حسین نمیخونه، یا کربلا نمیره، یا مکه واجب نمیره و مانند دینا، هرچی واجب و مستحبه. به چه بهانه؟ به بهانه این که این عمل خوب رو اگر بین افراد انجام بدم نکنه ریا بشه. گاهی شیطان مؤمنین رو از راه به در میکنه به بهانه ریا. ریایی نبوده، به بهانه ریا نمیگذاره عمل خوب رو انجام بدی. اینجا رو مواظب باش. مواظبت به چیه؟ علمای صالحمون از جمله حجت الاسلام محقق سید بزرگوار حاج آقای فاطمی نیا فرمودن راه مقابله با شیطان در چنین مواقعی انس بالله. انس بالله یعنی تو انتخاب کننده نباش، تو کارهای خوب. تو انتخاب کننده نباش، بگذار خدا انتخاب کند. تو انجام خوب نگو این انجام بدم یا اینو. ببین خدا الان از تو چی میخواد، همونو انجام بده. بذارستون مثال بزنم، شکمی مؤمنا، شکمی آسون. مثلا من و شما عادت خوب داریم همیشه نماز اول وقت. آفرین آفرین آفرین، ماشاءالله. حالا اول مغرب شده، افطار ماه رمضان، اگر مهمون معطلته و یا اگر زن بچه‌ای که داری لب به قضا نمیزنن مگر اینکه تو لب بزنی، یا اگر خودت خورشت دل ضعف خوردی، اگر نماز بخونی اصلا حواست تو نماز نیست، حضور قلب از اول تا آخر نداری، در هر سه صورت ما روایات داریم و فتوای علما مستحبه اول بشینی افطار بخوری بعد نماز بخون. حالا اینجا شما میشینی افطار میخونی، اینجا چی عمو؟ انس با خدا داری. نمیگی چون که عادت دارم پس اول وقت بخونم لجبازم یا حماقتن یا جهلن. دستا فهمودی؟ افطاری هم کار خوبیه تو وقت حلال، نماز خوندن هم کار خوبیه اول وقت. اما کسی که انس به خدا داره میبینه همین الان خدا ازش چی میخواد. این هم مثال هایی که ما اضافه کردیم و اینکه خوب تصور کن. خیلی چیزا مؤمن ها همین ها. ببین عمو جان، مثلا پدر مادرت یه مدت ندیدی، الان هم از باب صله رحم هم از باب احسان به والدین دو تا واجب به گردنت اومده. ما تا میخوای بری ها که میگه استغفر الله بیتوله، این مباحثه فقهی مونده، تعلیم و تعلم فقهشیه که واجب، مقدمه واجبم که واجبه، این درس اصولی من که مونده. یه مرتبه احسان به والدین و صله رحم تعطیل میکنه به بهانه دو تا حاشیه. علیکم السلام. پس حواس چی شد مؤمنا؟ ها اینجا انس به خدا نداریم. گوش خودم رو تاب دارم، میگه خوب تصور کنید چی شدم. ببین عزیزان من، از صبح من و شما نبودیم، بعد ظهر یا شب مثلا میریم خونه، خب این بچه محبت میخواد از پدر مادر. حالا یک مرتبه یادش میاد ایجار حاشیه نزده یا ایجار مطالعه کنه، خب حالا بچه دور برش میپلکه و دور میزنه، یا اصلا نگاه به بچهش نمیکنه، سلام به خانومش نمیکنه. تصور فهمیدی مؤمنا؟ این وجدانه، وجدانه انس به خدا نیست. انس به خدا میگه آقا این زن که داری باید بهش توجه کنی. انس به خدا میگه این بچه‌ای که داری باید بهش توجه کنی، دیگه از یه مرغ و خروس کمتر نیستی، مرغ و خروس به جوجهش توجه میکنه. تو انسانی و مؤمنی، باید توجه کنی به زن و بچه. اگر کم بوده محبت بچه ببینه، بچه به غریبه متمایل میشه. غریبه همیشه درش دو احتماله، گاهی نرمشیشه داره، ناهنجاریا به بچه بیاد میده، ضریب آسیب در بچه میره بالا. حالا اگر پدر و مادر انس به خدا داشته باشن، میگه الان وظیفم اینه، این مطالعه باشه نیم ساعت بعد، این تحقیقم باشه نیم ساعت بعد، تو خونه که اومد دست پاش قشنگ تمیز میشوره، با دست پای تمیز و دهن تمیز اومده پیش بچهش نشسته، بچهش ناز میکنه، پیشانی بچهش میبوسه، خب بابا جونم چی میگه، حرفاش گوش میکنه، بچهش نگاه میکنه. این انس به خداست، چون خدا اینجور ازت میخواد. اما بعضیا خودشون انتخاب کن، فردا دو جا قول دادم، امروز ما برایسته دارم، اینجا حاشیش کم مونده، بچه فکر بچه زق نبود، فوشای خوبشون زق نبود، بقیهش نمیتونم بگم زشته. یه پس کله به این میزنه، یه نخونجله از این بچه میگیره، زنش هم که اصلا نگاه نمیکنه. شام بیارم، بیار دیگه، چقدر حرف میزن، بیار بیار. شوخی نمیم، اینکه میگم واقعیت دارم. یه بنده خدایی بود تو قوم، میگفت بچه هم میدونن من از در خونه که بیان باید جیکشون درنه. اینکه میگم واقعیت دارم، از در خونه که میام ساق و پله میرم بالا تو ساق مطالعه. اینا چی اسمشه؟ اینش اسمش اینه که خودش انتخاب میکنه و همیشه مصلحت شخصی خودش رو میبینه. اصلا مصلحت اجتماعی چی چیه و مصلحت دین ولایی 14 معصوم و مصلحت حکم خدا چیه اصلا نمیبینه. چرا؟ چون محاسبه نفس نداره. چرا؟ چون انس با خدا نداره. حالا یکی از مشکلات ما تو درس خونده و نخبگان همینه، به خاطر بی ترجعی و عدم عنایت به زن و بچه، گاهی میبینید زن و بچه هاشون فراری میشن از خانه و خانواده و یا رزل و نرم شیشه دار در میان. یادتون باشه مؤمنین، این خطر همه من و شما رو تهدید میکنه. یه مختصری مؤمنا توضیح دادن. ببینید گاهی این اقوا شدن، این فریب خوردن، این مقبون شدن به خاطر نفس اماره و حدیث نفس از درونه، گاهی به خاطر القاعات شیطانی از بیرونه. این القاعات شیطانی از بیرون گاهی به نوع انسیه، گاهی به نوع جنیه. به نوع انسیش هم داریم، به نوع جنیش هم داریم، که در قرآن مجید شیاطین الجن و الانس میگه. حالا شیاط علیکم السلام، شیاطین انسی خلقتشون از خاکه، اما شیاطین جنی خلقتشون از آتشه، چون طائفتون من الجن. چه خود ابلیس باشه، چه جنود ابلیس باشه، چه ذریه ابلیس باشه، اینا از طایفه جن. حالا مؤمنان منظورم این یک کلمه است. این آیه قرآن که میگه ان کید الشیطان کان ضعیفا، مکر و حیله و نیرنگ شیطان ضعیفه. خب حاج آقا ای چجور ما ببینیم این همه افراد تو جامعه هر جای کره زمین اینا ضرب فنی میشن، تو که میگی ضعیفه. اگر این شیطان ضعیفه، خب خلق الانسان هم ضعیفا، خب ضعیف به ضعیف مثلا چیزی زورش میرسه؟ جوابش چیه؟ همین چند خط لطفا بنویسیم، جاهای مختلف جمع جور کردم یک جا گذاشتم همه رو با هم. شیطان ضعیف است، قوی نیست، ما به او رو می دهیم و در آستین خود می پرورانیم، ما خود سبب تسلط شیطان می شویم. شیطان زهر دارد، کشنده است. شیطان دشمن آشکارای مجهز است که از اصل غفلت و اصل جهل کاملا و همه جانبه سوء استفاده می کند. لذا واژه شطنه، شیطان، شیاطین همیشه دلالت بر فساد می کند. که این شیاطین الانس، چه شیاطین الجن، چه در معوذتین آخر قرآن المجید که به خدا پناه می بری من الجنت و الناس، از شیاطین جنی و از شیاطین انسی به خدا پناه میبریم. و این به خدا پناه بردن یعنی چی؟ یعنی دائم التوجه، دائم المراقبه، دائم المحاسبه، حواس جمعی و هوشیاری لازم تا القاءات شیطانی و وساوس شیطانی و کثیر الشک و وسواس بودن در تو اثر نکنه و اثرات سوء وضعیش من و شما را از حد ایمانیت، انسانیت، آدمیت نندازه. لذا گوییم بهترین سیر و سلوک و عرفان دعاها و زیارات 14 معصومه. این دعاها و زیارات و مناجات هایی که معصوره هست از طریق 14 معصوم به دست ما رسیده. همیشه آدم باید سعی کنه با انسی که با خدا دارد خودش رو در مدار اطاعت امر خدا قرار بده، سماجت نکنه، لجبازی نکنه، خودبینی نداشته باشه، عبد فراری، عبد عابق نباشه، عبد مطیع امر خدا باشه. برای تحکیم انس به خدا باید معصیت شیطان کرد، یعنی اوامر شیطان را انجام نداد. هرچی القاءات شیطانی هست، وسوسه و کثیر و شک هست، محل نده، بی‌اعتنا باش، معصیتش کن، محلش نده. وقتی که محل شیطان ندی، شیطان خودبینه، خودمحوره، متکبره، بهش بر میخوره، راشی میکشه میره، خلاص میشه. شیطان متکبر است، اگر معصیتش کنی میرود، ولی اگر شیطان را رو بدهی و در آستینت بپروری، دشمن آشکار است، عدو مبین. حمله های همه جانبه ای دارد، وسوسه به کارهای بد می کند شیطان. چرا؟ چون همیشه القاءات شیطانی به من و شما میگه انا شریک، منم شریکم، من خیرت میخوام، منم شریکم، من به تو آینده سعی میشون میدم. القاءات شیطانی همیشه همیشه مثل این که جد اعلای من و شما را اینجوری از بهشت دنیا بیرون کرد، حضرت آدم رو دیدی، با همین اقواگری و القاءات شیطانی، من خیرت میخوام، تو دیگه هیچ وقت نمیری و هیچ وقت از این جای خوب بیرون نروی و حالا بیا یکم یه لبی بزن، تو که نمیخوای درخت بخوری، میخوای یکم میوه چه بخوری. این مومن ها اگر معصیت شیطان آدم کنه، چون شیطان متکبره، بهش بر میخوره، باشه میکشه میره. پس همیشه اطاعت خدا و در راستای اطاعت خدا، اطاعت 14 معصومین کنیم، یعنی توحید افعالی داشته باشیم. شیطان رو همیشه باید معصیت کرد، نباید محلش بدی. اون متکبر ازت بدش میاد، باشه میکشه میره، راحت میشی. لذا انسان ها از جمله مؤمنین، حتی گوینده انشاءالله اگر مؤمن باشه، همیشه محتاج تذکریم، همیشه همیشه محتاج تذکر هستیم. حالا میتونه این تذکر از درونت باشه، خودت خودتو موعظه کن، میتونه این تذکر از بیرون باشه، دوستان خوب، امام جماعت خوب عادل، مبلغ خوب صالح، مجتهد و مرجع صالح، ولی فقیه صالح مؤمن تذکر میده. به نفع خودمه که گوشم شنوا باشه، حرف شنوی داشته باشم، بپذیرم حرف حق را از این خوبان، تا انسانیتم، آدمیتم، ایمانیتم حفظ بشه. یعنی خیر دنیا و آخرت رو مجتمعاً داشته باشن. انسان پس دائماً محتاج تذکره. وظیفه بزرگواران هم تذکر صحیحه، همچنان که رسول الله وظیفش این بود، تذکر و تبلیغ صحیح. انما انت مذکرون لست علیهم به مسیطر، که در سوره غاشیه ده. از این مطلب هست خیلی مهمه، مثل کتاب مقفا. ببینید صاحب کتاب عبقات گوید صاحب کتاب مقفا چنین گفته. و تو ایران نبود، اولین بار این کتاب مقفا را که دو دورش در لبنان بود، حجت الاسلام محقق فاطمی نیا از شهر بیروت خرید و وارد ایران کرد. کتاب های قدیمیه. حالا حافظ مقریزی یه جمله داره قشنگه: کفال الشیطان نصیبا فیک ان ینکلک من طاعتن الى طاعتن. کفا للشیطان نصیبا فیک ان ینگلک من طاعتن الى طاعتن. دستیابی و غلبه شیطان و القاعاتش بر تو همین کافی است که بهره ببره، استفاده شیطانی کنه، ابلیس لعین و ذریه و جنودش از من و شما، به این که من و شما را از یه طاعتی بندازه تو طاعت دیگه. مثال بستون زرم، مثلا میخوای صله رحم یا احسان والدین انجام بدی، بعد بگی حالا که این نصف صفحه مونده بذار یه حاشیه بزنم. اصل درس فقه خوندن خوبه ها، حاشیه بزنی خوبه ها، واجبه. اما اینکه واجب دیگری رو تعطیل کنی به خاطر یه واجب دیگه، بدون اینکه این واجب دیگه اهم باشه، اینجا سبب دستیابی شیطان بر انسان. یه بار واجب اهم تو علم اصول بحث تعادل و تراجی خوندی، در بحث باب تزاحم ادله اوامر، یکی واجبه یکی واجبتره، یکی واجب مهمه یکی واجب اهمه. واجب اهم مقدم بر مهمه. این حرف حقیه، درست هم روایات هم داریم، فتوا هم داریم. مثل این که قیام در نماز واجبه، بعد شما خط مقدم جبهه هستی، خواهی حالا نماز رو بخونی، اگه پشت سنگر وایسی بعد دشمن با سیمینوف یا گرینوف یا هرچی با این اسلحه های دوربیندار پیشونیت نشونه میگیره، یه خال هندی میزنه میفتی زنگ. اینجا حفظ نفس محترمه چیه؟ واجب اهمه. بعد این همه گردان که پشت سنگرن چی؟ تو مسئول اینا هستی چیه؟ تمام خونه اینا به گردنته. تو نباید به بهانه این که قیام در نماز واجبه وایسی، بعد دشمن گرای این خط بگیره، همه اینجا رو زیر توپ و آتش بگیره. اصلا این تو نماز خوندن حرامه. پس واجب اهم چیه؟ حفظ نفس محترمه، حفظ نفوس محترمه. قیام در نماز چیه؟ واجب مهمه. حالا اونجا نشسته یا همجور بشی که هم که خوابیدی همجوری نماز بخون. یا مثلا مسجد اگر این بچه مردم، چه میدونه بچه پوشکش هم نکنه حواسش پرش، حالا اگر دستشویی که ازل نجاس عن المسجد واجب اهمه، نجاست رو ازاله کنی، برطرف کنی از مسجد و جاش آب بکشی. این واجب اهمه و واجب فوریه. اما نماز بخونی واجب موسعه، از اول ظهر وقت داری تا مغرب، نماز مغربت هم وقت داری، هنوز تا نیمه شب نشده، وقت داری، واجب موسعه. اینجا واجب نماز خوندن این وقت چیه؟ واجب موسع، واجب مهمه. از النجاسه عن المسجد واجب اهمه. پس باب تزاهم بین مهم و اهم، او سر جای خودش درسته ها، ما تو او حرف نداریم، ما مباحثمون در جایی که هر دو مهمه، هیچ کدوم اهم نیست. خب شخص باید انجام وظیفه کنه، نه به بهانه یک طاعتی طاعت دیگر رو ترک کنه. این یکی از راه‌های نفوذگری و اغوای شیطانیه. حرف این رو خوب فهمیدین مؤمنات چی شد؟ کفال شیطان نصیبا فی که ان ینگلو که من طاعتن الى طاعتن. نه نه، حرف اون عالم رو گفتم و او کتابم آقای فاطمی نیا آورده بود.
ایران فارسی چاپ شده بود؟
نه نه، نسخش هم این آقا داره. علیکم السلام. خوش آمد. مطلب دیگه که خیلی مهمه تو حوزه و دانشگاه سوال میکنن اون اینه، میگه حاج آقا چه ای جوریه مثلا قدش مثلا اینقدر چیزتره، یا مثلا این اینقدر خوشتیبتره، یا این نمیدونم هوشش اینقدر بالاتره، یا نمیدونم این استعدادش ایطوریتره، حالا هم ای اگر مگر میکن، چرا مثلا این معصوم ایجوریه، چرا من ایطوری نشدم، خدا نمیتونست اراده کنه من ایطوری بشم. میگم عمو جون ببین، جایی که حقوق دیگران باشه بعد حق دیگران رو ضایع کنی، به زور داری به یکی دیگه بدی، این میشه ظلم. اما یه بار دیگه بحث حقوق دیگران نیست، بحث تفضله. تفضله دیگه ربطی به من شما نداره، فضولی موقوف. نه اما تو مصنوعات همجوره، شما مثلا یه ظرف سنی میخری، میگه این ظرفیتش 30 ساعت ظرف میکنه، میگم یه دیجیتالی میخری مثلا میگه 90 ساعت ظرف میکنه، یه بار دیگه کیفیتش این ولی بالا مثلا میگه 70 ساعت ظرف میکنه، یه بار دیگه یه نوار کاست میذاری میگه 45 دقیقه 1 ساعت ظرف میکنه. حالا من بیام قلقل کنم میگم این چرا 1 ساعت ظرف کنه، این چرا 30 ساعت ظرف کنه، این چرا 90 ساعت ظرف کنه، خب به تو چه؟ تو سازنده این ظرفی؟ نه. پس فضولی موقوف. او سازنده اینها به اندازه ظرفیت هر کدومی که بهشون داده توقع داره اندازه ظرفیتش کار کنه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، در محدوده ظرفیتی که داری درست عمل کن، بی خودم نقنق نکن که او چرا او ظرفیتی بشه. خب به تو چه مربوطه؟ میگه خدایی مثل اینگه اونجا به تو چه مربوطه؟ میگه تو کارخون داری تولید ظرف میکنی. مثلا عامیانه زنم که تصور کنیم مؤمنان ها، لذا اینجا چه اینجوری بنویسیم، حقوق دیگران را غیر عادلانه، حقوق دیگران را غیر عادلانه، یه ویرگول بذار، به دیگران بدهی، این ظلم است. ولی تفضل خدا به کسی، این لطف ویژه است که بر اساس حکمت است و هیچ ظلمی در دین نیست. خلاصه مباحثه امروز این است که تهذیب نفس یعنی آراسته شدن به به دینداری واقعی که سه مرحله دارد. یک، آراسته شدن به ظاهر، یعنی آراسته شدن به شریعت محمدی صلی علی محمد و علی محمد و عجب عجب، یعنی آراسته شدن به عقاید و اخلاق و احکام. دوم، آراسته شدن به باطن، یعنی آراسته شدن به ولایت 14 معصوم. سوم، آراسته شدن به باطن باطن، یعنی آراسته شدن به سر، تشدید بده بره، یعنی آراسته شدن به خدا، یعنی افعال توحیدی باش. پس آراسته شدن، این که میگیم مهذب باش، تهذیب نفس بالفعل داشته باش، ببین تو کدوم مرحله هستی. مرحله اول گفتم مؤمنا، همه هم آدم باید داشته باشه، نه اینکه فاکتور بگیری مثل صوفی و عوام، نه، همه اینا رو آدم باید چی مؤمنا داشته باشه. حجت الاسلام محقق توانا سید بزرگوار حاج آقای میر باقری، دکترم هست. معصوم حامل ولایت است. میخوام یکم اون ولایت که دومی بود، تهذیب نفس باطن. معصوم علیه السلام حامل ولایت است، زیرا حامل حب خداست، لذا جنت رضوان جنت حب است. هل الدین الا الحب والبغض، حب خدا و چهار معصوم، و هر کسی که در این راستا قرار داره باید داشته باشه، و بغض دشمنان خدا و چهار معصوم، بغض دشمناشون هم باید داشته باشه. هل الدین الا الحب والبغض، روایات. علامه طباطبایی شاگرد عرفان شیعه و سیر و سلوک مرحوم قاضی طباطبایی که می باشد، علامه طباطبایی در کتاب رسالت الولایه فرمودن با از کار، مضمون حرفش اینه، چکیدش، با از کار شرعی و اعمال شرعی میتوان به درجاتی از ولایت نازله رسید، به درجاتی از ولایت نازله رسید. پرانتز باز، به مقدار ظرفیت و قابلیتی که داری. بحث قابلیت رو یک روز اینجا مطرح کردم، در واردات قلبی و یه چیزایی بود مؤمنا. خب حالا که به مرتبه ولایت نازله رسیدی، تصرفاتی که میکنی نورانیه. مثلا تصور میکنی، تصدیق میکنی، شوق داری، میل داری، عزم و جزم و تصمیم و اراده داری، مینویسی، حرف میزنی، فعلی از سر میزنه، اعمالی انجام میدی، تصور فهمونی، سخنرانی، نماز، هر کسی هر کار خوبی که داره، تحقیق میکنی، پژوهش میکنی، چون به مرتبه ولایت نازله برسی همه این اعمال نورانی میشه، یعنی دعات مستجاب شده. میگه خدایا نور العلم بده، نور العقل بده، نور العمل بده. راست میگه، دعات بجاست ها، ولی الان دیگه بهش رسیدی، خدا دعات مستجاب کرد. تصرفاتی که داری نورانی میشه، دیگه ظلمانی نیست. تصرفات وقتی نورانی شد، تمام حرکات و سکناتی که ازت سر میزنه سبب هدایت دیگران میشه. یه حاج آقا این هنوز حرف نزدم، من یه نگاهی کرد، درسته پسر بزرگوار، یه نگاهی کرد به من، آیت الله عظما بهجه، من از این رو به این رو شدم. اصلا تو فامیل ما یک طلب هم نبود، یه نگاه به من کرد، خواستم تصور کنی چی بیشی شدم. پس تصرفاتی که میکنی سبب هدایت افراد میشه. حالا این چیزایی که تا حالا گفتم کی میتونیم من و شما بهش برسیم؟ یکی این که عقل پخته ای داشته باشی، یکی هم این که دل سوخته ای داشته باشی. عقل پخته و دل سوخته داشته باشی. اگر جاهلانه عمل کنی یا غافلانه یا هوای نفس یا خودمحوری یا حدیث نفس، اینها این همیش بیعقلیه دیگه، همون تشویش فکره، چون الهه های متعدد میشه، میخوای همه اینا رو راضی کنی. درسته مومن هم میشه، خودش هم مسیر بیرونه، کوری میخواد هادی دیگه هم شد، برو اول تو خواهد چلو چلو نیاد، میخواد هادی باشه. اگر دل قسی القلبی داشته باشه یا دل بی تفاوتی داشته باشه، چگونه میتونه ایجاد رأفت و عطوفت و مودت در دیگران کنه و دیگران رحیم و رؤوف و عطوف بار بیان؟ پشتن هم نمیشه. سنگدل و کسی که قساوت قلب داره یا بی تفاوته نمیشه، هم خودش تو چاله چوله حرارت ناشی از سوختن به سر میبره، داره بالفعل جهنمیه. نمیشه به رعوفیت اینها رو بکشه، نمیتونه، چه قابلیت نداره. پس اینا دونه دونه یه مختصرهایی گفتم، تازه رسیدیم اینجا. اونا بعد. پس برای رسیدن به این ولایت نازله شرعیه، مرتبه نازله که در غیر معصومین مؤمنین و شیعیان ایجادش ممکن هست، هر کسی باید خودش زحمت بکشه. این عقل پخته و دل سوخته میخواد. لذا گوینده و شنونده باید به فکر تهذیب نفس باشه و یکی هم به فکر خواندن نماز شب باشه. نماز شب و من اللیل فتهجد به نافلتن لکه عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا. میخوای به مقام محمود برسی؟ بر پیغمبر واجب بود نماز شب، ولی بر من شما مستحب مؤکده، چون طلبه. یعنی آدم های مؤمن عادی شغلای مختلف، بر اینا مستحب. لذا به فکر تهذیب نفس باش ای زیایی، نماز شب بخوان، تنبلی نکن. حالا مؤمنا ولایت فل جمله پیدا کردی، به نورانیت هم رسیدی، باید بدونی چه به نوع خوبش بحث ولایت نور و بحث ظلمت، یعنی ولایت ظلمت و بحث ولایت نور، هر دو تحت ولایت خداست، از منظر و مرعای خدا به دور نیست. علم یعلم به ان الله یرا. ولی ولایت نور داشتن مؤمنین و مؤمنات و محبین به چهارده معصومین و شیعیان رو همچون چهارده معصوم شؤونشون رو رحمانی میکنه. ولایت نور شؤونش رحمانیست، لذا محبتشون به خداست. ولی ولایت ظلمت شؤونش طاغوتیه، لذا محبتشون به چیه؟ به طاغوته. حالا آیت الکرسی بخون، خوب تصور میکنی. الله ولی الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لذا مؤمنا در عرفان شیعه اثنا عشری از اخلاق عملی و تهذیب نفس و بعد حکمت عملی، اینا حالا عرفان عملی شیعه سه چیز توش مطرحه، شیعه اثنا عشری ها. لذا طرح سه چیز در عرفان شیعه اثنا عشری که میگیم شریعت، طریقت، حقیقت. شریعت، طریقت، حقیقت. آدم باید متشرع باشه، دیندار واقعی باشه. نمیشه آدم لودگی کنه یا لاابالی باشه یا هر فسق و فجوری انجام بده، بی دین لا مذهب باشه و مذاهب ساختگی و مروج باشه و یا خودش عمل کنه بعد حرف از عرفان بزنه. مثل کسی که به چپ و به راست دخانیات و مواد افیونی و قرصای روان برگردان بکشه و بخوره بعد حرف از سلامت فکر و تمرکز فکر و استعداد درخشان و نرمال بودن اعضا و جوارح بدن بزنه. زکی، بگو زکی، زرش زهی، خیال باطل. تو اول برو بنگی چسی خودت درست نمیخواد حرف از سلامتی و استمرارش تو جامعه بزنی. حالا به تو مباحث خودم، با بیدینی و بد اخلاقی و رفتارهای منفی نمیشه آدم عارف بشه. چه خام میگه دفتر دستک دکونه. آدم باید متشرع باشه، به شرع حنیف و اسلام ولایی رو پذیرا باشه و تو عمل پیاده کنه. پس شرع مقدس اسلام ولایی را کاملا رعایت کنی، حافظ این سه چیزه، حافظ این سه چیزه، هم حافظ شریعت، هم حافظ طریقت، هم حافظ حقیقت. خدا حفظ کنه آقای دکتر از قدیر رو که تئوریسین اسلامی است در حوزه و دانشگاه، درس طلبگی خونده، درس دکتری هم خونده، قبل اینکه دکتر باشه طلبه است. این طلبه فاضل ما در حوزه و دانشگاه این حرفاش خیلی عالی ها، درست هم میگه. لذا شرع مقدس حافظ عرفان شیعه اثنا عشریه، یعنی حافظ معنویت و دین و اخلاقه. یادتون باشه مؤمنا، از قدیم و جدید، از حوزه و دانشگاه، از فحول علما و محققین، همه رو مؤمنان رو هم ریختم چلوندمش، آثاره چند آب میوه اسلامی خدمت شما گفتم. سخت بود ببخشینا، یادگاری بهتون گفتم. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. از چل فرچه هم